صدمه خورد و محمد از این قضیه خبر داد، حالتی دیگر در خود می یافتم. البته نه آن که همه چیز از آنجا شروع شده باشد، نه، پیش از آن نیز از رفتار قریش با مسلمانان خجالت زده بودم. مگر نه آن که ما نگهبانان کعبه بودیم و مگر نه آن که معماران کعبه پدرانمان ابراهیم و اسماعیل نیز مدعی پیامبری بودند؟ پس چرا با فرزند ایشان که از پیامبری دم می‌زند باید بستیزیم؟ این سوال را همواره مخفی می داشتم و از آنچه می اندیشیدم با کسی سخن نمی گفتم. فرزندانم گاه زبان به شکل باز می کردن که
چه شده از پدر که در انجمن بزرگان قریش نمی نشینی و در مقاصد ایشان شریک نمی شدی؟ این کار شما خاندان ما را چون شاخه خشکیده از بدنه قریش جدا می کند.
این که فرزندانم می گفتند جز حقیقت نبود. من نیز نمیخواستم خاندانم را از قریش جدا کنم. به ناچار تنها و تنها لب میگزیدم و سکوت میکردم.
آفتاب مکه از سوختن اندکی افتاده بود که مرد خزائی به خانه مطعم رسید و پیغام پیامبر را با او در میان نهاد. مطعم بدون درنگ جواب داد:
به امین قریش بگو که خانه من پناهگاه اوست، قدم در این سرا بگذارد و به قدومش خانه ما را روشن کند.
من و مطعم هیچ یک مسلمان نبودیم، اما نمیدونم چه چیز او را چنان جسور کرده بود و مرا چنان چابک. آنگاه که پاسخ مطعم را گرفتم، بار دیگر به شتاب راهی هرا شدم تا محمد را بیابم و از رساندن پیام مطعم لبخند شادی را در چهرش ببینم.
مرد خزائی وقت غروب بود که به هرا رسید و از آن چه رفته بود به پیامبر خبر داد. پیامبر خداوند را سپاس گفت و لختی به انتظار سپری کرد. شبنگام که خواب مردم مکه را از کوی و کوچه بیرون برده بود، پیامبر چهره پوش قدم بر خاک مکه گذاشت و آهسته خود را به خانه مطعم رساند. مکه آن شب جان از تن رفته را باز یافت و آسوده خوابید تا هنگام صبح. هنگام صبح مطعم به حجره پیامبر وارد شد و او را غرق نیایش سحرگاهی دید. لحظه‌ای به سکوت گذرانید. آنگاه پیامبر که از نماز و نیایش فراغت یافت، رو به مطعم کرد و آماده شنیدن سخنش شد:
از قریش هیچ کس نمی داند که شما در خانه من به سر می برید. اگر مصلحت باشد به قریش بفهمانیم که شما در پناه ما هستید تا فکر پوچ خود را برای مجازات شما به فراموشی بسپارد.
رأی مطعم را پیامبر پسندید. پس همان هنگام که دست نشاندگان ابو سفیان سلاح به کمر می‌بستند و بر در دروازه شهر ورود پیامبر را انتظار می‌کشیدند، در خانه مطعم نیز شوری به پا شد. فرزندان مطعم هر یک شمشیری برهنه در دست گرفتند و خنجری به میان بستند. مطعم خود گویی که به میدان جنگ می رفت زره پوشید و کلاه خود بر سر گذاشت. ساعتی بعد سپاهی کوچک اما ورزیده و مصمم از خانه مطعم خارج شد، سپاهی که پیامبر را در میان داشت و به سوی مسجد الحرام روانه بود. آنها که گوش به فرمان ابو سفیان بودند از دیدن پیامبر در میان محافظان خاندان مطعم یکی خوردند. پس یکی دو نفر به سوی خانه ابو سفیان دویدند و او را از پیشروی پیامبر و سپاهش باخبر کردند. ابو سفیان در حالی که از خواب شبانه چشم میمالید خود را به کعبه رساند. باور نمی کرد که پیامبر آزادانه در اطراف خانه طواف کند. همچنان که مستی خواب را در سر داشت فریاد زد و یارانش را به کمک خواست. ناگهان مردان مسلحی را دید که از گرداگرد کعبه برپا ایستادند و سلاحشان را آشکار کردند. آنان به اشاره مطعم گرده هم آمدند و پیامبر را حلقه وار در میان گرفتند. مطعم رو به ابو سفیان فریاد برداشت که
ای ابو سفیان، بدان که برادرزاده ابو طالب در پناه ماست و هر کس طالب آزار وی باشد خون ما را مباح شمرده است.
آتش از چشمان ابو سفیان بیرون می زد، اما گویی که بر دهانش قفلی محکم زده باشند هیچ نگفت و راه خانه را در پیش گرفت. پیامبر نیز طواف خود گذارد و آسود خاطر راهی خانه شد تا پس از آن سفر پرخطر دمی بیاساید.
پیامبر خدا همیشه از این کار مطعم قدردانی می کرد و از او به نیکی اسم می برد. امیدواریم همه ما بتونیم قدردان نعمتها و خوبیها باشیم. تا برنامه بعد که با حکایتی دیگه به حضورتون می رسیم شاد و سلامت و پیروز باشیم. خدا یار و نگهدار.
ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و جزء اون نقاط قوتشه.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-225-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می کنه و و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما عزیزان بزرگوار و شنوندگان روشن روان.
دوستان، امیدواریم مسیر زندگیتان با چراغ معرفت و دانش روشن باشد و طلوع لحظه های خوبتان در زندگی بی غروب.
مهربانان، بار دیگر با آموزه های پارسی در قالب مثل در پیشگاهتانیم، ولی پیش از شنیدن این مثل ها به شعری زیبا و دلپذیر از حضرت مولانا گوش بسپارید. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن، برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
گرگ باران دیده. یاران ارجمند، این ترکیب وصفی که اکنون به صورت ضرب المثل در آمده کنایه از افراد توانا و آزموده است که گرم و سرد روزگار را چشیده، نشیب و فراز زندگی را در نوردیده، در بوته سختی ها و دشواری ها آب دیده شده باشند. این مثل بیشتر برای نکوهش و کمتر به منظور مدح و ستایش به کار می رود. شاهد مثال این شعر ایرج میرزاست که می گوید همانا گرگ باران دیده باشی، تو خیلی پار دم ساییده باشی. اکنون ببینیم علت تسمیه و نامگذاری گرگ باران دیده چیست و با وجود آن که همه جانوران درنده وحشی شش ماه پاییز و زمستان را در زیر برف و باران به سر می‌برند، چرا گرگ باران دیده به صفت کارا و آزموده و جهان دیده
نام‌آور شده و برای همین در موارد مقتضی به صورت ضرب المثل مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد. علامه دهخدا درباره این مثل مشهور بر این باور است که بچه گرگ از باران می‌ترسد و در وقت باران از سوراخ خود بیرون نمی‌آید، هرچند گرسنه و تشنه باشد. اما چون گرگی بیرون خانه خود باشد و از اتفاقات او را باران درگیرد و ببیند که از آن آفت و زیانی به او نمی رسد، بار دیگر دلیر می شود و از باران نمی ترسد. اگر به همین دلیل و علت بسنده کنیم، آنگاه باید بگوییم گرگ بچه باران دیده، نه گرگ باران دیده. زیرا واژه گرگ در این ترکیب وصفی ناظر بر گرگ های بزرگ است که در دشت ها و بیابان ها به دنبال طعمه تلاش و دوندگی می کنند. اگر غرض و مقصود گرگ بچه بود، اولا گرگ بچه را به جای گرگ در مسئله یاد شده به کار می بردند. ثانیاً وقتی که گرگ بچه باران دیده گفته شود، عقل سلیم هرگز حکم نمی کند که دلیری بچه گرگ در معانی و مفاهیم مجازی و استعاری برای تعریف و توصیف مردان آزموده و گرم و سرد عالم چشیده مورد استناد قرار گیرد. شادروان داعی الاسلام صاحب فرهنگ نظام و چه تسمیه این ضرب المثل را اینطور توصیف می کند که گرگ تا وقتی که باران ندیده است از آن بسیار می ترسد و تا حد امکان احتیاط می کند، ولی وقتی که به طور اتفاقی مجبور به خوردن باران شود، بعد از آن دیگر نمی ترسد و از برای همین مسئله یاد شده برای کسی به کار می رود که کار آزموده و زیرک شده باشد. شادروان دکتر محمد معین هم در فرهنگ جامع و بی نظیر خود به نقل از دیگر فرهنگ ها درباره واژه گرگ و ریشه این ضرب المثل می نویسد، گویند گرگ از باران می ترسد و در باران از سوراخ خود بیرون نمی آید. اما همین که در صحرا باشد و باران بخورد، دیگر ترسش می ریزد. رشیدی هم در فرهنگش، فرهنگ رشیدی، ضرب المثل گرگ پالان دیده را به مناسبت آن که بازیگران در بازیگری گرگ را پالان بندند و نمایش دهند، بر گرگ باران دیده ترجیح می دهد و معتقد است گرگی که بر اثر تربیت مربی از پالانی که پشتش گذارند وحشت نکند و ترس و بیمی به خود راه ندهد، چون این گرگی می تواند مورد استفاده و استناد افراد مجرب و کارآزموده قرار گیرد. برخی از معاصران پالان را اشتباه و بالان را صحیح می دانند و معتقدند گرگ بالان دیده باید گفت، نه گرگ پالان دیده، زیرا بالان به معنای دام و تله جانوران است که با آن جانوران وحشی را شکار می کنند و گرگی که یک بار در دام و تله گرفتار شده باشد و از آن خلاصی و نجات بیابد، دیگر هرگز به دام نمی افتد و گرفتار نمی شود. تمام نمونه های کلامی و اشکال گوناگون از ضرب المثل یاد شده گفته شد. اکنون ببینیم کدام نقل و روایت صحیح تر و به عقل نزدیک تر می آید. درباره گرگ باران دیده در زبان عامه و ادبیات ایران غالبا به این صورت نقل و ضبط شده است، چنان که صائب گوید: نیست دلگیر از زر قلبی که در کارش کنند، یوسف بی طالع ما گرگ باران دیده است.
بله، با وجود شعری که خوانده شد و نظایر آن که در گفتار گذشتگان ایران بسیار دیده می شود، به کار بردن واژه باران در این مثل به کلی اشتباه است، زیرا اصولاً همه گرگ ها باران می بینند و یا به اصطلاح معروف باران دیدند، و به طوری که می دانیم بیشتر در ایام زمستان و روزهای بارانی برای طعمه از لانه خارج می شوند و و بر سر گذرگاه ها و پیرامون روستاها کمین می کنند تا خرگوش و گاو و گوسفند و درازگوشی را شکار و تغذیه کنند. به طور مکرر دیده یا شنیده شده که در فصل زمستان و بارانی اگر چیزی به چنگشان نیفتاده باشد به علت شدت گرسنگی به انسان حمله می کنند و یا بر سر یکی از همجنس های خودشان به اجتماع ریخته آن گرگ ضعیفتر را می درند و می خورند. با این توصیف موضوع باران و باران دیده برای همه گرگ ها کاری عادی است و دیگر کارآزموده و ناکارآزموده بودن آنها مطرح نمی شود. از طرف دیگر این سوال پیش می آید که تا کنون چه کسی و با چه وسیله‌ای گرگ ها را آزمایش کرده است که بتواند باران دیده و باران نادیده را از یکدیگر تفکیک و تشخیص دهد و نامجرب بودن آنها را تعیین کند. در این زمینه روایتی دیگر مطرح است و آن هم عبارتی با عنوان بالان دیده و گرگ بالان دیده است. بالان یعنی دام. بنابراین گرگ بالان دیده از همه که روایات درست‌تر و معقول‌تر به نظر می‌رسد، زیرا همانطور که می‌دانیم مجرب و آزموده کسانی هستند که با اندیشه‌های عاقلانه و گرفتن تدابیر لازم از تمام گرفتاری‌ها و دشواری‌ها خلاصی جویند و راه و رسم زندگی را فرا گرفته باشند. با این توضیحات باید گرگ بالان دیده گفت، زیرا به نظر می آید که چون توده مردم معنی بالان را نمی دانستند، آن را به باران و خلاصه گرگ باران دیده تبدیل کرده باشند تا معنی و مفهوم عبارت به ذهن آنان سهل و آسان بیاید.
و اما در این باره یکی از اندیشمندان باور دیگری دارد. وی معتقد است که در زبان عامه و ادبیات ایران منظور و صورت اصلی کلمه گرگ نیست، بلکه کرک است، یعنی پوستین باران دیده یا پوست باران دیده که در آن باران تأثیری نمی کند. منظور شعرا در ادبیات این معنا را می دهد که این پوستین یا چرمینه که بارانهای زیادی در آن اثر نکرده و نفوذ ناپذیری آن تجربه شده است، قطرات اشک مظلومان و ترشحات دیدگان گریان که خیلی ناچیز است بر آن هیچگاه تأثیر نمی بخشد و در آن نفوذ نمی کند. مثلا شاعری به نام محمد قلی سلیم در این زمینه شعری دارد که دعوت می کنم توجه بفرمایید. گفتم از اشکم مگر گردون بپرهیزد، ولی نیست بیم از گریم این گرگ باران دیده را. و یا کاتبی همچنین میگوید: چرخ روی باز را از اشک گلنارت چه باک، بر سر آن گرگ از این باران فراوان آمده. کیز آه اشک مظلومان دلش آید برهم، گرگ باران دیده باشد ظالم روباه باز. در تمام ابیات گفته شده واژه گرگ به معنای پوست بیشتر به مضمون معنا و مفهوم می بخشد. به ویژه این بیت نظامی: زباران کجا ترسدان گرگ پیر، که کرکی نپوشد به جای حریر. البته دوستان ارجمند، با این ترتیب و توصیف اگر کرک یعنی پوستین نرم را ملاک بدانیم، حرفی نیست که کرک باران دیده درست است، ولی اگر گرگ این حیوان درنده و خونخوار درست باشد، به باور برخی دیگر از پژوهشگران گرگ باران دیده بایست گفت، نه گرگ باران دیده. بر روی بایستی گفت مسئله گرگ باران دیده در زبان پارسی مصطلح شده و به کار می رود. تا نظر شما ادب دوستان و علاقمندان به مثل‌های شیرین زبان پارسی چه باشد؟
خب عزیزان، باز هم بایستی بگوییم حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. تا درودی دیگر، بدرود.
یکی آرامشو از من گرفته، یکی میخواد که من آروم نباشم، براش فرقی نداره سرنوشتم، دلش میخواد فقط از هم بپاشم. یکی آرامشو از من گرفته، همون که باعث آرامشم بود، کنار خنده هاش شاعر شدم من، اونی که روز و شب جلو چشم بود، همه خاطر هاش مونده رو دستم، به خدا که هنوز عاشقش هستم، به خدا هستم. ولی اون منو دیوونه کرد و گذر، من ساده چجور دل بهش بستم، من ساده چجور دل بهش بستم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. و در این فصل میخواییم به فصل انتظار بپردازیم. در این نوبت از بهار را میمانی، بعد از بحث فایده شناسی باورداشت مهدویت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، به اصل انتظار و منتظران زیستن میخواییم بپردازیم. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده‌های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگ مردی چشم دوختند که پیامبران و رازگویان وعده آمدنش را به مستضعفین دادند. سخن گفتن از انتظار یعنی منتظر قیام حضرت مهدی علیه السلام بودن و مقاوم و پرصلابت بر این عقیده ماندن. حرکتی مستمر و قیامی از جنس حماسی حسینی، شکوهمند و انسانساز. انتظار مرگ ظلم، انتظار به حقی است که منتظران آمدن عدل در عقل و جان خیش دارند. سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، چنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. سخن از انتظار یعنی سخن درباره مصلح جهانی، منجی نهایی، امام عصر، صاحب زمان و مهدی موعود علیه السلام. سخن از انتظار سخنی است مشروع و مستدل از آینده روشن و مرحله کمال. موضوع انتظار برای مؤمنان و معتقدان و باورمندان به مهدویت موضوعی آشناست، مثل آشنایی گیاه با آب. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. و هر کدام سخن از یک نکته قرآنی و یک سنجش و معیار دینی داره. مثلا آنجایی که میگه سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. یعنی اگر من خودم رو شناختم و استعدادهام رو خواستم پرورش بدم ذیل بندگی خدا، باید به کجا مراجعه کنم؟ به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، درب خانه زهرا رو ببندی، کدام درب خانه دیگری میتواند باز باشد؟ رو به سمت سوالات شما، رو به سمت تقاضای شما. و شما وقتی پاسخ رو دریافت کردید، خاطرتون جمع باشه، بگید یک نگاه 360 درجه، یک نگاه جامع به من پاسخ داد، یه راسخ در علم، یک بازمانده انبیای الهی. خیلی نکته مهمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: هرگاه به صورت فرزندم مهدی نگاه کردید، سلسله جلیله پیامبران رو بنگرید، هدایت خدا رو بنگرید، رحمت الهی رو بنگرید، نشانه الهی رو با خود داشته باشید. اینها سخنانی است که بسیار بسیار به آدمی در رسیدن به مسئله آرامش و هدایت کمک میکنه.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران.
آمد نوبهاران،
وطن سبزی سپیدی سرخ رومی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناو بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای آفتاب نیمه شب، ای ماه نیمروز، ای نجم دوربین که نه ماهی نه آفتاب، کیهان طلای دارت و خورشید سایت، گیسوی حور خیمه ناز تو را تناب. سلام به شما عزیزان و مهربانان. آرزو میکنیم که دست شما دست خیر و برکت باشه و قدم هاتون گام های عارفانه و حالتون ظلام تر از حال باران. مثنوی معنوی سرشار از آیات، قصص و تمثیلاتیه که انسان دورمانده از اصل خیش رو به تدبیر و عبرت آموزی ترغیب میکنه و انگیزه هایی برای بهتر زیستن به او عرضه میکنه. مولانا خالق این کتاب اخلاقیه که قدم به قدم شاگرد خودش رو در مسیر رشد و کمال مهیای عروج روحانی و شناخت حقیقت معنا میکنه و تلاش داره با زبان قصه و تمثیل و با کنار زدن جهل و ظاهربینی اسرار و حقایق آفرینش رو به او گوشزد کنه. انشای عشق رو بشنوید در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناس برنامه آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو شروع میکنیم و به نام تو، که اگر به نام تو شروع نکنیم کارها ابتر خواهد بود و کار ابتر به دردی نخواهد خورد. دوستان در بیت 1044 از دفتر سوم مثنوی هستیم. اگر خاطرتون باشه حکایت مارگیری رو برامون تعریف کرد که به کوهستان سردی رفت و در اونجا تونست ماری بسیار بزرگ رو به دست بیاره. این مار در ظاهر مرده بود. به هر زحمتی شد مار رو از کوهستان به سمت شهر بغداد کشان کشان آوردش. وقتی به شهر بغداد رسید آواز دادن که این مارگیر اومده و میخواد معرکه‌ای بگیره و میگن ماری آورده که اندازه اژدهاست. مردم گروه گروه میومدند. انقدر صبر کردن تا مردم جمع شند و مردم هم منتظر بودن تا معرکه‌گیر کارش رو شروع کنه. حالا از طرفی حکایت مار به این صورت بود که چون در کوهستان سرما زیاد بود به حالت افسرده‌ای در اومده بود، مانند جماد شده بود، جمع شده بود. ولی وقتی مارگیر این رو وردش در گرمای بغداد و به خاطر اینکه مردم همون اول نبینندش و به قول معروف غافلگیر بشند، روش هم برداشته بود گلیم و پارچه و این چیزا انداخته بود. همین باعث شد که گرمش بشه، آفتابم که میزد و این گرما باعث شد که اون مار از حالت خمودی در بیاد و حرکتی کنه. مردم هم کلی جمعیت واسطه بود که خوندی مرده بود و زنده گشت او از شکفت. اژدها برخیش جنبیدن گرفت. وقتی این اژدها شروع کرد به حرکت کردن، خلق را از جنبش آن مردمار گشتشان آن یک تحیر 100,000. خب مردم جمع شده بودند وقتی دیدند که زیر این گلیم و پارچه ها مار شروع کرد به حرکت. اول که حیرت کرده بودند، این حیرتشون بسیار زیاد شد. با تحیر نعره ها انگیختند، جملگان از جنبشش بگریختند. مردم از حیرت نعره هایی زدند، ترسیده بودند دیگه و از حرکت این اژدها شروع کردند به فرار کردند. حالا شما تصور کنید، پشت سر هم واسده بودند، جمعیت زیادی گرد آگرد این معرکه گیر رو گرفته بودند و اینها بخواند فرار کنند، چه اتفاقی میفته؟ می سکست او بند و زن بانگ بلند، هر طرف می رفت چاقا چاق بند. میگه اژدها علاوه بر این که گرم شده بود و جون گرفته بود، بر اثر این سرصدای بلند مردم خشمگینم شدش و این بندهایی که بهش بسته بودش مارگیر پاره پاره کرد. هر تکه از این بندهای زنجیر رو پاره کرد، به طرفی انداخت. اینجا میگه چاقا چاق، یعنی صدای چخچق این زنجیرها میمد. بندها بکسست و بیرون شد ززیر، اژدهایی زشت قران همچه شیر. خلاصه این بندها رو از خودش باز کرد، از زیر اون پلاس، از زیر اون گلیم و چادر و پارچه‌ای که بودش اومد بیرون و مردم این رو دیدند. چه اژدهایی بسیار زشت و مانند شیر می‌غرید. در هزیمت بس خلایق کشته شد، از فتاده کشتگان صد پشته شد. مردم فرار می‌کردند، بعضی‌ها زیر پا می‌موندند و بسیاری تو این ازدحام و هیاهو کشته شدند، به طوری که از این کشته ها پشته هایی ایجاد شد. مارگیر از ترس بر جا خشک گشت، که چه آوردم من از کوهسار و دشت. خب این وسط حال مارگیر چجوری بود؟ کنار مار هم واسده بود. خب از ترس خشکش زد، از جاش نمیتونست تکون بخوره، که عجب اشتباهی کردم، ببینیم از کوه چه سوغاتی آوردم. گرگ را بیدار کرد آن کور میش، رفت نادان سوی اسرائیل خیش. میگه مسئله این مارگیر مسئله اون میش کوره که گرگ رو متوجه خودش میکنه. همینجور آدم نادان خودش رو گرفتار اسرائیل میکنه، یعنی گرفتار مرگ میکنه. اژدها یک لقمه کردن گیج را، سهل باشد خونخوری حجاج را. خب اژدها هم که همون کنار بودش با یک حمله این مارگیر رو از بین برد به راحتی، مثل حجاج که خونخاری و خونریزی براش کار آسانی بود. حجاج ابن یوسف رو به احتمال زیاد شنیدید و هر جا در داستان‌ها ازش یاد میشه به عنوان فردی که خونریز بوده، بسیار ظالم و ستمگر بوده. خیش را بر استونی پیچید و بست، استخوان خورده را در هم شکست. میگه این اژدها چیکار کرد؟ یه ستون پیدا کرد، اول خودش رو به اون ستون بست و بعد استخوان خورده شدگان رو خورد و متلاشی کرد. حالا اینجا نتیجه رو میگیره که این داستان رو چرا گفتم. میگه برادر من، عزیز من، نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. میگه اگر فکر میکنید اتفاقی نمیفته برای شما، در اشتباهید، چون وسیلش نبوده، میگن طرف شناگر ماهری آب ندیده، چون وسیلش نبوده این نفس شما هنوز به شما آسیب نرسونده. اگر موقعیتش پیش بیاد این نفس تو مانند همون اشتهاست. حواست باشه این نمرده ها، این به خاطر بی‌آلتی، یعنی به خاطر اینکه در موقعیت قرار نگرفته اینجوری افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند. میگه اگر این نفس تو اون موقعیت فرعون رو پیدا کنه، اتفاقا این هم کار فرعون رو خواهد کرد. اتفاقا این هم خواهد گفتش که این آب جوب که داره میره، حتی این آب جوب به امر من داره میره. و اتفاقا همین نفس تو دقیقا کار فرعون رو میکنه و در مقابل موسی های زمان میسته. خاطرتون هست که این داستان رو به خاطر همین شروع کرد. گفتش که من داستان های مختلفی رو دارم بهتون میگم، از افرادی که در قدیم بودند، مثلا از قارون دارم میگم، یا داستان ها، هر داستانی که دارم میگم، یا داستان قبلی راجع به فرعون بود و موسی و اینکه موسی قرار بود به دنیا بیاد و فرعون میخواست از بین ببره. آخرش اومد گفتش که ببینید، فکر نکنید ما میگیم موسی، فرعون، اینها دور از ما اند. نه، اینها رو به خودتون بگیرید. ما منظورمون خود شمایید، ولی اونا داستانی بود و واقعی تاریخی بود و گذشت رفت. منظور از گفتن اینها تذکری به خود شما. درون شما فرعونه. به بیرون نگاه نکنید، به خودتون نگاه کنید. حواستون باشه به این نفستون. من گاهی به طنز و البته جدی به دوستان میگم که مواظب خودتون باشید. یک بارم این رو خدمتتون عرض کردم. این مواظب خودتون باشید یعنی اینکه این خودتون بسیار وحشیه. یعنی این خودتون بسیار سرکشه. یعنی این خودتون همون اژدهاست. مواظبش باشید که به شما حمله نکنه. حواستون باشه خودتون به خودتون آسیب نزنید. اون اژدهایی که درون شماست به شما آسیب نزنه. خلاصه کرمک است آن اژدها از دست فقر. پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر. صقر اینجا ما یه چیزی، یه پرنده شکاری بگیریم مثل عقاب. میگه این نفس شما اگر فقیر باشید، یعنی اینکه بفهمید که احتیاج به خداوند دارید، فقط این نفس شما مثل کرمه، کرم خیلی کوچیک، هیچ غلطی، ببخشید اینجوری میگم، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. در فیه مافی میخوندم، فکر میکنم فصل مثلا 29 30مش بود، مفهومش این بود که میگفت انگشتر سلیمانی رو گشتم در تمام عالم، هیچ جا پیدا نکردم الا فقر. این فقر خیلی چیز جالبیه. فقر قبلا صحبت کردیم، نه این فقری که فقیر باشیم، بیچاره باشیم، بدبخت باشیم، نه، فقر در مقابل خداوند. به هر حال میگه این فقر شما اژدهای درون شما رو مثل کرم میکنه، هیچ چیزی نیست. ولی وقتی موقعیت بهش بدید، جاه و مال بهش بدید و منیت و کبر بهش بدید، این پشه کوچیک نفس ما تبدیل به شاهینی میشه، تبدیل به کرکسی میشه و شروع میکنه به منم منم. اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. حواست باشه این اژدهای نفس خودت رو در برف دوری از موقعیت قرارش بده. این برف سردش میکنه، دوری از موقعیت و مال و جاه سردش میکنه، افسردش میکنه، خمودش میکنه، نمیتونه از جاش تکون بخوره. میگه حواست باشه یه موقع نکشی بیاری زیر خورشید عراق گرم بشه، بهش توجه کنی و نتیجه بدی ببینی ازش. تا فسرده میبود آن اژدهات، لقمه اوی چو یابد نجات. خب این ادامه بیت قبله، یعنی بعد اینجوری میخوندم که اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. تا فسرده میبود آن اژدهات، لقمه اوی چو یابد نجات. اگه این اژدها نجات پیدا کنه از اون افسردگی، از اون یخبندان فراق، اون موقع به راحتی تو لقمه این اژدها خواهی بود. مات کن او را و ایمن شو ز مات، رحم کم کن نیست او زهل سلات. سلات جمع سل است، یعنی میخوای بخشش کنیم و عطا کنیم. این مثال هستش، میگن ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. اینم همینو میگه، میگه یه موقع بهش رحم نکنید، دلتون بسوزه بخواید بهش رحم کنید. میگه با زیرکی و هوشیاری این رو مات کنید، عرصه شطرنج رو در نظر بگیرید، ماتش کنید. اگه مات نکنید ماتتون میکنه، اگه نبریدش میبره شما رو. و رحم کم کنید، نفس شما جزو کسایی نیست که بخواید بهش رحمت کنید، عطایی کنید، بخششی کنید، به هیچ وجه. بسیار سختگیر باشید باش. کان تف خورشید شهوت برزند، آن خفاش مردریگت برزند. مردریگ رو قبلا هم گفتیم، میراث مردگان. میگه اگر تابش خورشید عراق، اینجا اون رو شهوت معنی کرده، میگه اگر این شهوتت، اون خورشید شهوتت بتابه به نفست، اون خفاش حقیر شروع میکنه به پرواز و بال زدن، یعنی طغیان میکنه، میکشانش در جهاد و در قتال مردوار. الله یجزی کلوسال، میگه مردونه برو باهاش بجنگ، هی به فردا نندازیم این کار رو، جدی جلوش واستیم که چی بشه، تا خدا به پاداش این کارمون ما رو به وصال خودش برسونه. خب وقتم تموم شده، تا همینجا رو از من قبول کنید، انشاءالله که مورد پسندتون واقع شده باشه و انشاءالله که بتونیم به اتفاق بتونیم اینها رو در زندگیمون نه فقط شعارگونه و اینکه اینجا رو خوندیم و رد شدیم، بلکه واقعا از همین الان حواسمون به نفسمون باشه و نذاریم آزاد باشه. خب همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب خدایتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم، امیدوارم که بستان وجودتون به نور خداوند نورانی باشه. خدا نگهدار.
نسیم سحر بر چمن گذر کن، زما بلبل خسته را خبر کن، بگو آشیان راز دیده تر کن، زبیداد گل شبی سهر کن. سکوت شب نوای بال بال شکر خنده زد به چهره گل کنار بستان، به یاد مستان بنوشان می بنوشانه.
شد روزی آهم گیرد دامنت سوزد با منت روزی آهم گیرد دامنت سوزد با
سحرخیزان عزیز، هنگام اذان صبح امروز دوشنبه 24 آذر ماه 1404 ساعت 5:37 صبح به وقت تهران،
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، وقت سحر بر شما مبارک باد. انشاءالله روز پرخیر و برکتی رو در پیش داشته باشید و یکی از بهترین روزهای زندگی همه ما باشه. خب در این ساعات و دقایق و لحظات وقت سحر میخوایم مهمان آیه 87 از 21 سوره قرآن که سوره انبیا هست بشیم، آیه‌ای که مربوط به زندگی جناب حضرت یونس میشه، یکی از پیامبران الهی که ایشون معروف به ذنون بودن، لقبشون ذنون هست در قرآن. ذنون یعنی صاحب ماهی و این به خاطر اینه که اون پیامبر الهی گرفتار شکم ماهی شد، برای همین هم تعبیر ذنون براشون به کار میره. و ظنون ذهب مغاضبا. خب این آیه‌ای که خیلی از شما چه بسا با این آیه آشنا باشید، به خصوص کسانی که در بین نماز مغرب و عشا نماز قفیله رو میخونن، این آیه رو در رکعت اول بعد از سوره حمل میخونن. خب قسمتی از زندگی حضرت یونس رو با همدیگه مرور میکنیم. و ذنون، به یاد بیاور پیامبر جناب ذنون رو که همون حضرت یونس باشه. از ذهب مغاضبا، از دست قومش عصبانی شد، ناراحت شد. در یه روایتی داره 32 سال قوم خودش رو دعوت به توحید میکرد، دعوت به خداپرستی میکرد، اما هیچ کس ایمان نیورد، جز دو نفر کسی حاضر نشد سخن او رو بپذیره. و یونس هم از دست اونها ناراحت شد و اونها رو ترک کرد، در حالی که اونها رو نفرین میکرد که گرفتار عذاب الهی بشن. اونها هم توجهی نکردن، گفتن هر چی دلت میخواد نفرین کن دیگه، ما مشکلی نمیبینیم، و اونها رو ترک کرد. البته که جا داشت حضرت یونس تحمل بیشتری میکرد، صبر بیشتری میکرد. خداوند از انبیا میثاق گرفته که بر بدیهای قومشون صبر داشته باشن، تحمل داشته باشن. خب مردم همینه، نمیپذیرن، به راحتی حاضر نیستن آداب و رسوم گذشته ها رو کنار بگذارن، توبه کنن، مسیر زندگیشون رو عوض بکنن. خب این سختی ها هست، ولی حضرت یونس دیگه بعد از 30 سال دیگه سخت بود براش ظاهرن، و اونها رو ترک کرد و نفرینشون کرد. فظن لم نقدر علی، بعد خدا میگه او گمان کرد که ما تقدیری برای او نخواهیم داشت، به خاطر اینکه اونها رو نفرین کرده، اونها رو رها کرده و آمده. خب برمیگردیم به داستان قوم یونس. قوم یونس دیدن ابرها و نشانهای عذاب داره میاد و فهمیدن که حق با یونس بود. اونها رفتن توبه کردن، عذاب برگشت. حالا جناب یونس به خاطر اینکه بیشتر صبر نکرده و بیشتر تحمل نداشته، اینجا یه گرفتاری براش پیش میاد. فناد آف ظلمات، گرفتار ظلمات و تاریکی های شکم ماهی شد، رفت در کشتی قرار گرفت و بعدم حالا داستانش مفصله در کتاب های قصص انبیا و داستان های انبیا، میتونید اونجا مطالعه بکنید که چه شد که یونس از کشتی به دهان نهنگ رسید و در شکم نهنگ قرار گرفت. خب ظلمات سگانه‌ای بود، شکم نهنگ اولین ظلمت، خود قعر دریا ظلمت دوم، و شب ظلمت سوم. چقدر وحشتناک میشه، چقدر سخت میشه، به خاطر اینکه چرا صبر نکرد. ما اگر صبر نکنیم گرفتار ظلمت میشیم، حواسمون باشه. اگر جایی نفرین کنیم که جای نفرین نیست، حواسمون باشه، گرفتار ظلمت میشیم، گرفتار سختی ها میشیم. شاید علت این که گفتن بین نماز مغرب و عشا در پایان روز، وقتی خب روز ما درگیری هایی برامون ایجاد شده با افراد مختلف در بازار، در محل کار، در زندگی و اینها، شاید رنجیده خاطر شده باشیم از بعضی ها و خدای ناکرده یک دفعه اونها رو نفرین بکنیم یا از برای اونها دعای منفی بکنیم. شاید علت این که گفتن این آیه رو هر روز بعد از نماز مغرب در نماز قفیله بخونید همین تذکره. حواستون باشه، یا کسی رو نابجا نفرین نکنید، یا وقت عصبانی نشید، عصبانیتتون رو کنترل بکنید. یونس زود فهمید، درک کرد، پیامبر بود، آدم فهمیده‌ای بود دیگه، فهمید این ظلمات به خاطر این بوده که اونها رو نفرین کرده. در اونجا اعتراف کرد و توبه کرد. فناد آف ظلمات، با صدای بلند در اون ظلمت شکم نهنگ گفت الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگاری جز تو نیست، تو پاک و منزهی، تو ایرادی نداری، منم که اینجا مسیر درستی رو نیومدم و به خودم ستم کردم با این کاری که انجام دادم. و توبه کرد. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، که در آیه بعد بهش اشاره میشه که خداوند هم توبه او رو پذیرفت و او نجات پیدا کرد از اون مهلکه‌ای که گرفتار شده بود. خب بشنویم این آیه تذکر دهنده به همه ما رو از زبان گویای مرحوم استاد شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد دکتر حسین کرمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله.
نماز الصبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآله. سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده